رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحث ما در این چند شب درباره آیات و روایاتی بود که انسان را از تعلق به دنیا برحذر می داشت. چندین شب درباره آیات و روایات بحثایی که خدای متعال توفیق داد به عرض عزیزان رساندیم و گفتیم دیگه جمع‌بندی کنیم حاصل بحث ها و بعضی سوال ها و شبه هایی که در اطراف مضامین این روایات هست پاسخ بدیم. شب گذشته چند تا نکته از نکات اساسی که از آیات و روایات استفاده می شد و با اونها بسیاری از مشکلات و متشابهات حل می شد و از رسوندیم. یکی از اساسی ترین نکته ها در این باب این است که مذمت هایی که درباره دنیا شده ریشش این است که آدم برای دنیا اصالت قائل بشه و اون را برای خودش دوست بداره، یعنی دنیا را برای دنیا دوست بداره. اما اگر بتونه دنیا را وسیله قرار بده برای رسیدن به آخرت و ارزش‌های معنوی و رضای الهی، نه تنها مذمتی نداره بلکه ممدوح هم هست و گاهی ممکنه به حد وجوب هم برسه. در واقع اصل این است که نگرش آدم به دنیا چه نگاهی باشه. آیا دنیا را هدف بداند یا وسیله؟ البته این دوتا کلمه خیلی به هم نزدیکه، هدف و وسیله. آدم دنیا را هدف قرار میده یا وسیله؟ اما اونقدر که گفتنش آسان هست و به هم نزدیکه، حقیقتش اینقدر به هم نزدیک نیست. خیلی فرق بین کسی که امور دنیا، لذت‌های دنیا را برای خودش میخواد، یعنی دنیا را هدف قرار، یا کسی که نگاه ابزاری داره به دنیا، وسیله است. اگر این تأثیر در رسیدن به هدف را نداشته باشه، برای او ارزشی نداره. به هر حال دو تا فرض هست، مقدار زیادی ضمن بحث ها عرض کرده بودیم. حالا در جمع‌بندی میخوایم ببینیم چطور میشه که آدم قصدش از رفتن سراغ دنیا، قصدش ورای دنیا باشی یا دنیا را وسیله قرار بده، نگاهش به دنیا نگاه ابزاری باشه. چطور میشه نمیجور میشه؟ یکی از نکته هایی که میتونه کمک بکنه به فهم این مسئله و تشخیصش، این نکته ایست که همه ما میدونیم در یک حدیث نبوی که مجمعان بین الفریقین هست، هم شیعه و هم سنی به نقل های متعدد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند. این است که انما الاعمال بالنیات ولکم لامرئ ما نوا. این هم یک بیان خیلی ساده است. کارها بستگی به نیت داریم، اما در جای خودش توضیح داده شده، بزرگان بیان کردند که این رکن فلسفه اخلاق الهی است. در این مکاتب اخلاقی که در دنیا مطرح است و ملاک ارزش را چیزهای مختلفی می‌دانند که از هزاران سال پیشتر مطرح بوده و امروز هم یکی از مباحث داغ محافل دانشگاهی و آکادمیک هست، که اصلا ملاک خوبی و بدی کار چیه. این حدیث پرده از این جهت پر می‌دارید که رکن ارزش نیته. یعنی یک کار را آدم می‌تونه با یه نیتی انجام بده، دارای ارزش مثبت میشه، ثواب داره، خدا خوشش میاد. همون کار را با همه خصوصیاتش میتونه با یه نیت دیگری انجام بده، ضد ارزش میشه، گناه داره، جهنم داره، خدا بدش میاد، اولیاء خدا بدش میاد. در ظاهر هم هیچ فرقی نداره. حدیثی هست که دو نفر با هم وارد مسجد میشن، مثل هم نماز میخونن، از مسجد میان بیرون، یکی بهشتی میشه یکی جهنمی. در یه مسجد در یه وقت دو رکعت نماز مثل هم خوندن، اما نماز یکی بهشت‌آور است، نماز دیگری جهنم‌آور. اونی که نیتش این بوده که اظهار بندگی در پیشگاه الهی بکنه، توبه از گناهانش بکنه، تضرع کنه پیش خدا و هیچ توجهی به دیگران نداشته، این همین نماز او را بهشتی می‌کنه. یکی دیگه وارد مسجد شده، همینجور هم نماز خونده، با همون قرائت و همون مد و لضالی، همش مثله. اما منظورش این بود که این پهلوی ها و دیگران ببینن چه نماز خوبی میخونن. نیتش این بود که برای دیگران این را نمایش بده. ظاهر عمل مثل همه، هیچ فرقی نمیده، اما همین نماز او را به جهنم میبره، برای اینکه ریا حرام است، نمازش هم رو باطل میکنه، این نماز انگار نماز نخونده. پس رکن اصلی ارزش در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش های اسلامی نیت، و این نیت در عمق دل انسان است، هیچ که دیگه خبردار نمیشه. و در واقع اون است که به کار ارزش مثبت میده یا ارزش منفی. خب حالا یکی از این کارهای دنیا غذا خوردن مثلا، یا کارهای دیگری که حالا خیلی گفتنش لزومی نداره، تصریح کردنش، همه میدونیم چه چیزهایی در دنیا لذت داره، مقصد های جوان ها مثلا. خب این چطور میتونه که این دنیایی باشه یا آخرتی باشه، این بهشت آور یا جهنم آور؟ بنده یک یادداشت دارم، همین قبل از اینکه بیام اینجا یادداشت کردم، 10 تا نیت را به نظرم اومد که میشه آدم در این مواردی که التزاز از امور دنیا میبره، اگه نیتش اینا باشه بهشتی میشه، کارش میشه عبادت. همین پس کار دنیایی. پس اینجور نیست که هر کاری مربوط به دنیاست یا مربوط به شکمه یا مربوط به دامنه این حتما عذاب آور باشه و مذمتها شامل باشه. بستگی داره به چه نیتی انجام. البته همه میدونیم هر کاری را به دو جور نیت نمیشه انجام داد. آدم نمیتونه مثلا به مال مردم، به ناموس مردم تجاوز کنه، بگه نیت خیر داشته، شدنیه نیست. کار باید ظرفیت این را داشته باشه که دو جور نیت بهش تعلق بگیره. یه نیت باعث میشه که اون کار آدم رو بهش ببره. یکی در واقع این که میگم یه رکن مهم نیت هست، یه رکن دیگه هم داره که خود کار باید حسن فعلی داشته باشه. نیت حسن فاعلی میاره، خود کارم باید حسن فعلی داشته باشه. حالا اون بحثش که وارد بشن خیلی طول میکشه، باز دوباره یه شب دیگه باید ادامه بدیم همین بحثا رو. حالا من اون جایی را که یادداشت کردم و نیت ها را در حدی که برام موفق باشم در اینجا خدمت آقایان عرض کنیم، زیادم خستشون نکنیم، عرض میکنم. ما هممون میدونیم که خدای متعال که ما را آفریده در این عالم اجازه خودکشی به ما نداده. ما وظیفه‌مون اینه که جونمون رو حفظ کنیم. همه میگن حفظ جان واجبه. حتی فقهات گاهی تصریح میکنن که اضرار به نفس حرامه، یعنی آدم کاری بکنه که به خودش ضرر بزنه، اینم جایز نیست. چرا دستید به اونجایی که حفظ جان باشه؟ خب یک کسی غذا میخوره، خب غذا خوردن یک کار حیوانیست، حیوانات هم میخوره. اما این غذا خوردن اگه واقعا تو دلش این باشه که من چون خدا اجازه نمیده من جان خودم رو به خطر بیندازه، اگه غذا نخورم، اون غذایی که بدنم احتیاج داره، این مریض میشم، جانم به خطر میفته، گاهی به مرگ منتهی میشه، چند روز ادامه پیدا کنه غذا نخوردن. واقعا قصدش از خوردن غذا حفظ جان، حفظ سلامتی باشه که خدا بهش داده. میدونه خدا راضی نیست من جان خودمو به خطر بیاندازم، سلامت خودمو به خطر بیاندازم. من اجازه ندارم. برای این کاری رو که میکنم برای اینکه خدا راضی باشه از من، جانمو حفظ کنه. چیز خیلی ساده است. همه ما توجه داشته باشیم که اگه غذا نخوریم مریض میشه، میمیریم، حتما این انگیزه درمون پیدا میشه که غذا بخوریم برای حفظ جان. منتها اینجا یک زمینه هم داره، چون خدا میخواد که من حفظ جان کنم، اونده این جزء نیتی. یه وقت دلم میخواد هر موجود زنده ای که جون داره دلش میخواد ولو یه لحظه دیگه باشه جونش ادامه پیدا کنه. حشرات هم تا بتونن دست و پا میزنن یه لحظه دیگه زنده بمونن. این لازمه حیات. آدمیزاد هم دلش نمیخواد بمیره خود به خود، مگه یه توهمی پیدا کنه که اگه بمیره راحت تر میشه، درد داره، ناراحتی داره، خیال میکنه که خودکشی کنه اون وقت راحت تر میشه. اونم راحتی خودش رو بخواد، خیال میکنه وقتی خودکشی کرد مثلا ما راحت میشه. ولی هیچ موجود زنده ای نمیخواد بمیره. کلام در اینه که این قصد زنده بموندن یه وقت اینا داره که چون خدا میخواد، یه وقت نه چون دلم میخواد. حالا خدا بخواد یا نخواد، فرقش اونجایی ظاهر میشه که آدم باید بره در جبهه فداکاری کنه تا به شهادت برسه. اگه خیلی جون دوست هست نمیره، خود جونم برای خطر میزنم که چی؟ ولو خدا میگه برو نمیره. یه همچون آدمیه که حاضره اون چه خدا بخواد عملی کنه، غذا هم بخوره به خاطر همین که جانش سالم باشه، چون خدا اجازه نمیده باخت جانمون رو به خطر میده. خود این میشه عبادت، چون قصد من این است که چی رو که خدا دوست داره انجام بگیره. نظیر این در مورد ازدواج بیاد. میدونیم خدا نمیخواد نسل بشر منقرض بشه، مسئله توالد تناسل را و غریزه ای رو که در انسان خدا قرار داده، غریزه سرکش، برای اینه که نسل انسان باقی بمونه. اگر ازدواج کنه و قصدش این باشه من ازدواج میکنم بچه دار میشم برای اینکه خدا دوست داره، همون عمل حیوانی میشه عبادت و ثواب. چون چی؟ نیتش خدا بود، انگیزش برای این کار اطاعت خدا بود، میشه یکی از عبادت‌های بزرگ. پس یه راه برای این که آدم بتونه همین کارهای دنیوی را موجب رسیدن به آخرت و ثواب و تکامل و رضای خدا قرار بده. البته اینا میدونین همش مراتبی داره، حالا دیگه باز به اون موضوع وارد نشم، گسترش پیدا میکنه. بس پس یکی حفظ سلامت و حفظ جان خودش، این یک نیه. در بعضی کارها حفظ بقای نسل، چون خدا دوست داره. اگه قصدش این باشه که چون خدا دوست داره، این میشه عبادت. کارش دیگه کار دنیوی نیست، کار آخرتی است، کاری برای رضای خدا است. یه خود از این بالاتر، انسان در اصل غرایزی که داره، مخصوصا در بعضی از سنین جوانی، در اون فوان جوانی، بعضی از این غرایز خیلی سرکشی. کم کسی هست که بتونه سالم در بره. اگر آدم اقدام کنه به کاری که مبتلا به گناه نشه، حالا یادش هم نیست که حالا مثلا این بقای نسل میاره یا حالا دستور خدا هست، ولی فقط برای همین که مبتلا به گناه نشه برای ازدواج کنه یا لوازمش، تبعاتش، آثارش، قصد این نداره که این کار او را به بهش ببره، اما برای اینکه اگر این کار را نکنه شیطان وسوسه‌اش می‌کنه، او را به گناه می‌کشانه. برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه به گناه کشیده بشه، اقدام به همین کاری بکنه که معمولاً به خاطر لذت‌های مادی و حیوانی انجام می‌گیره. اما او قصدش این باشه که این کار را انجام میده تا من بتونم بر شیطان مسلط بشم، بر نفس خودم مسلط بشم، مغلوب غریزه نشم، کاری نکنم که موجب جهنم رفتن میشه. این هم یه نیتیست. نیت آدم این باشه که این کار من را مانع بشه از گناه، یعنی انگیزه گناه را درم ضعیف کنه، بتونم مقاومت کنم. وقتی غریزه خیلی فعال سرکش هست، آدم گاهی زورش نمیرسه، ولی وقتی ضعیف شد، یک قدری ارضا شد از راه حلال، دیگه میتونه آدم کنترل کنه. اینم یه نیتیست که برای جلوگیری از ابتلاء به گناه. اینها همه راجع به شخص خودش هست که من گناه نکنم یا کاری بکنم که باعث ثواب آخرتیم بشیم. بعضی نیت های دیگه هست که واسطه میخوره، میره آدم مثلا کسب درآمدی میکنه برای اینکه بتونه به پدر مادرش احسان کنه، پدر مادرش پیر شدن، خیلی نمیتونن کاری بکنن، درآمد سرشاری ندارن، جا دارن که بهش کمک بکنن. و میدونیم یکی از بهترین عبادات احسان به والدین هست. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. خدا حکم کرده که فقط او را پرستش کنید و به پدر مادر احسان. با یک قضا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، بعد نمیگه و قضا ربک ان تحسنوا بالوالدین احسانا، قضا ربک الا تعبدوا الا و بالوالدین احسانا. یا اون آیه شریف می فرماید ان اشکر لی ول والدیک، با یک اشکر میگه هم شکر من را به جا بیار، هم شکر پدر و مادر. خب حالا میخواد احسان کنه به پدر و مادر، خودش ثروت زیادی نداره، به زور خودش، به زور زندگی خودش هم میچرخونه کنه، پدر مادرش هم نیاز دارن به کمک او، چیکار کنه؟ خب باید فعالیت بیشتری در دنیا کنه تا پول بیشتری دستش بیاد، درآمد بیشتری داشت تا بتونه به پدر مادر خدمت. میره دنبال کسب و کار برای پول در آوردن، البته از چنین کسی از راه حلال دنبال شد، به خاطر اینکه بتونه اون امر خدا را که احسان به والدین هست انجام میده. یه واسطه میخوره، این هم واسطه میشه بشه عبادت، از بهترین عبادات، چون مقدمه احسان به والدین هست که بعد از پرستش خدا از همه چیز پیش خدا عزیزتر. و همینطور نوبت بعدش احسان به خواهر و برادرش، ارحام نزدیک، بعدش همزایگان، دوستان صمیمی که در راه خدا به او کمک میکنند. این احسان به دیگران که مصداق اتم میشه احسان به والدینه، برای اینکه بتونه این کار رو بکنه میره سراغ دنیا به کسب درآمد. همین کسب درآمد میشه عبادت، اونم از بزرگترین عبادت ها. خب باز تا اینجا ارتباطی با ارتباطات طبیعی داره، پدر و مادر، فرزند، خواهر برادر، ارحام، خویشاوندان، که صله رحم هم بعد از احسان به والدین از بهترین عبادات. نیت بعدی و از این هم وسیع‌تره. حالا می‌بینه انسان‌هایی هستن در عالم نیازمندن، ولو رابطه خویشاوندی هم من ندارن، حق خاصی هم بر من ندارن، ولی می‌دونم فقرایی هستن در گوشه و کنار شهرها، روستاها، و فقط به خاطر اینکه به اونها آدم به رسیدگی کنه، نیازهای اونها رو برطرف کنه. روستایی از برق ندارند، آب ندارند، وسایل لازم ضروری امروز در اختیارشون نیست، سعی کنه آدم به اینا کمک بکنه، این کار رو کار میکنه. فقط برای همین فرض ما اینه که این نیت راست میگه در نیتشون. اگر نبود این که میخواست خدمت کنه نمیرفت دنبال این کارها، میرفت میخوابید راحت بشه، خودشو به زحمت نمیداد، اما میره دنبال این فقط برای اینکه بتونه این درآمدشو صرف خدمت به خلق خدا بشه. این هم میشه با اینکه کار دنیاوی است، همون کارهایی است که اهل دنیا میکنن، چه بشه جهنم هم میرن به واسطه اون، چون رعایت احکام خدا رو نمیکنن. یا لااقل دنیای مذموم است در جای دیگه، اما چون نیتش این است که به این کار خدمت به خلق خدا کنه میشه عبادت. اون روایتی که چند شب پیشتر خوندیم که امیرالمومنین به زیاد عاصم ابن زیاد حارثی فرمودن، یه خونه بزرگی خریده بود در بصره، نماینده حضرت بود در بصره، یه خونه بزرگی خریده بود، حضرت رفتن گفتن این خونه به این بزرگی میخوای چیکار؟ در آخرت بهش بیشتر احتیاج داری. بعد فرمودن بلا ان شئت بلغت به الاخره تقری فی الضیف و تسلو فی الرحم. فرمودن این خونه به درد تو نمیخوری، اینا صرف آخرت میکنی، اونجا بیشتر به این خونه احتیاج داری، یعنی اگه پولش رو صرف کار خیرهای دیگه میکنی. بعد فرمودن بله، حالا که خریدی میتونی همین خانه را وسیله آخرت قرار بدی، به اینکه مهمان دعوت کنی از پذیرایی کنی، خویشاوندان تو دعوت کنی درشون در یه خانه ازشون پذیرایی کنی. احیانا کسانی مثلا از خانه فامیلاتون هستن، خانه ندارن، فرض کنی یه اتاقش بشه بده توشون میشینن زندگی کنن، خود همین خانه تو میشه وسیله آخرت. یکی دیگه از نیت هایی که همه ما شنیدیم اما بنده که خودم کمتر دربارش فکر کردم، ظاهرا اصل ورودش تا اون یکی یادم میاد، خیلی اعتماد ندارم به حافظم، درباره عید قدیر هست که روزه عید قدیر ثواب 70 سال عبادت داریم. اگر کسی روزه قدیر را روزه بگیره، ولای خدا به احترام امیرالمؤمنین و ولایت، خدا ثواب 70 سال عبادت می‌کنه. حالا یک کسی قصد روزه کرد و سحری خورد و تصمیم گرفت روزه بگیره، خب روزه عید بود، رفت دیدن پدرش، مادرش، بستگانش یا یکی از برادران ایمانیش، رفع دیدنیم یه برادر ایمانیم، احساس کرد که این صاحب خانه، حالا که از خویشاوندانش باشه یا از دوستان ایمانی باشه، دوست داره که از این شیرینی و میوهی که براش آورده تناول کنه، خوشش میاد میکنه، روز عید است، دلش میخواد، دلش میخواسته مثلا یه مؤمنی رو پذیرایی کنه در روز عید به عشق امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینو فهمید، از یه طرف خودش آماده کرده و سحری خورده و روزه گرفته و عشقی که 70 سال ثواب 70 سال عبادت پیش بده، از یه طرف حالا میبینه این صاحب خانه که چه بسا از فامیلاش هست یا یکی از دوستان ایمانیش، دوست داره که او از غذاش تناول کنه. در روایت داره اگر نگه من روزه هستم و به خاطر شادی این برادر ایمانی روزشو افطار کنه و از اون غذا و شیرینی یا پذیرایی که صاحب خونه داره استفاده کنه، خدا ثواب 2 برابر اون روزه رو میشه. روزه هم نگرفته، گرسنگی هم نخورده، همین که به خاطر خدا مؤمنی را شاد کرد. خدا انقدر دوست داره مؤمنی نسبت به هم دیگه مهربان باشه، آدم بتونه به یک محسنی خدمت کنه ولی این که غذاشو بخوره تا خوشحال بشه، اگه نمیخورد ناراحت میشد که حالا امروز روز عیدم، روزه بودم اومده خونه ما، خوشش نمیومده، دلش میخواست من پذیرایی کرده ازشون، روز عید بوده، شیرینی و میوه تهیه کرده این تناول کنه. اگه هیچ نگه من روزه هسته و به خاطر اون روزشو بخوره، ثوابش ثواب 2 برابر روزه گرفته است. پس میشه آدم برای شاد کردن یک مؤمنی از غذای او تناول کند و ثواب 10 سال عبادت بفرمایی. یک کار، یک غذا خوردن همین حال اگر بی اذن اون طرف بود شاید جایز نبود تناول کنه، حالا مگر مواردی که استثناء هست تو اجازه ده. یا میدونست راضی نیست از این غذاش تناول کنه، همین غذا خوردن بود حرام بود و گناه هم میکرد جهنم هم میره. اما این غذا خوردن در این موردی که او راضی هست و دلش میخواد تناول کنه، خود این همه میشه یک کار آخرتی دارای ثواب صدها سال عبادت. یه جور دیگه نیت هایی است که شاید برای همه افرادی که مثل بنده کم معرفت هستند و اینا آسون نباشه این نیت، اما الحمدلله امروز این زمان افرادی که همت های بلند دارن، معرفت های مراتب معرفت خوبی دارن، برایشون فراهمه. حالا مقدمتا عرض بکنم، یکی از بهترین ارزش ها که در قرآن در آیات زیادی روش تکیه شده اینه که خدا دوست داره بندگانش شاکر نعمت های او باشه. حالا سرش چی هست و چرا خدا اینا دوست داره و چه تأثیری در سعادتش داره، بحث مفصلی میخواد که یه نه از عهده من برمیاد و نه حالا وقت مناسبی است برتر. ولی خب اینا همه میدونیم، این آیات لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون یعنی شکر لیمن والده، این همه تعبیرات خوشون سیجز الله و شاکرین، ما در روایاتی داریم که اگر کسی عبادتش را فقط برای شکر به جا میاره، این یکی از بهترین ارزش ها را عبادت او خواهد داشت. حالا به حسب یه روایتی اشاره کنم، همه شما بارها شنیدید که فرمود امام، روایتی از امام صادق صلوات الله علیه که بعضی از مردم عبادت خدا می کنند برای اینکه از آتش جهنم محفوظ بمانند، تلک عبادت العبید، این بردگان هستند که از ترس کتک اطاعت می کنند. بعضی هستند عبادت میکنند برای اینکه ثواب اخرویشون زیاد بشه، تلک عبادت و تجار، بازرگان ها فکر اینند مبادله کنند جنس سود بیشتری ببرند، میگن ما کار دنیایی رو انجام میدیم در مقابل برای خدا که سود بیشتری ببریم، ثواب بیشتر. این هم خوبه، اما عبادت و تجار، این هم تجارته با خدا، عیبی هم نداره. قرآن هم میگه هل ادلکم علی تجارته، با خدا تجارت کردن هم بد نیست، این هم خوبی. من کنم ولکنی اعبده شکرن له، من که عبادت خدا می کنم نه برای ترس از جهنم، نه برای طمع در بهشت، بلکه فقط به عنوان شکر خدا است. خدایی که این همه به عنوان نعمت داده، من وظیفه خودم می دارم در مقابل او کوچکی کنن، پرستش کنن. من فرمان این افضل عبادات است، عباداتی که از روی شکر. خب حالا من اینا مقدمتا داشته باشید، آدم کی شکر میکنه؟ من که اینجا نشستم، اینجا هیچ انگیزه ای برای بسیاری از نعمت هایی که خدا به من داده شکر اینا نداشتم، اصلا یادم نبود، اصلا زنده ام، ایمان دارم، عقل دارم، میتونم حرف بزنم، میتونم فکر کنم و هزاران نعمت دیگری، اصلا تو یادم نبود، هیچ انگیزه ام برای شکر نداشتم. کی به فکر شکر میفتم؟ اون وقت که مزه یه نعمتی رو بچشم، شیرینیش رو درک کنم، وقت بفهمم عجب نعمت بزرگیست. کی این نعمت ها به من داده؟ خدای عزیز، پس واجب شکرشو به جا بیارم. اگه غافل باشم از نعمت های مزه نعمتی رو نچشیده باشم، شکرش هم نمیده، انگیزه ای ندارم برای شکر. یکی از راه هایی که باعث میشه، یعنی زمینه شکر را فراهم میکنه تا آدم عبادتی از روی شکر انجام بده، و به مقاماتی برسه که از بسیاری از مؤمنین مقامش بالاتر است، چون عبادتش پاکتر، خالصتر و بدون انگیزه های شخصی است. داره نفع و ضرر خودش عبادت نمی کنه، خدا رو دوست داره، شکر نعمت های خدا رو می کنه. اون وقتی آدم این انگیزه رو پیدا می کنه که مزه نعمت خدا پا دندونش باشه، توجه داشته باشه خدا این نعمت رو به من داده. ما معمولا نعمت هوای خوب را درک نمی کنیم، اما یه وقت آدم بیفته توی جایی هوای کثیف آلوده، آدم به نزدیک بشه خفه بشه، آرزو داره یک نفس آزادی بکشه، یه هوای سالمی به مشامش برسه، استنشاق کنه، راحت بشه. عجب نعمتی بود این هوا. هر نعمت دیگری هم هر وقت آدم استفاده کرد، مزهشو چشید، اون وقت انگیزه شکرش پیدا می‌کنه. بسیاری از نعمت هاست ما نچشیدیم، اصلا مزهشو نمی‌دونیم چقدر نعمت خوبیه، انگیزه شکر هم نداریم. انگیزه شکر نداریم، ثواب شکر و ثواب عبادتی که از روی شکر باشه نخواهیم برد. خدا دوست داره ما اون ثوابو ببریم، او میخواد ما لیاقت اینو پیدا کنیم که اون ثواب را دریافت کنیم. وقت میگه که کلوا من طیبات ما رزقناکم و شکروا له، از این نعمتهای خوبی که بهتون دادیم استفاده کنید و شکرش رو بجویید. این دوتا جمله پشت سر هم شاید این نکته رو داشته باشید که وقتی انگیزه شکر پیدا میکنید که از نعمت استفاده کنید. تا آدم نششیده مزه یه نعمتی را، انگیزه شکری را داره، نمیدونه حالا انسان چه مزه‌ای میده. وقتی نمیدونه مزه‌شا لذتشا نبرده، انگیزه هم برای شکر نداره. وقتی انگیزه این نداشت، ثوابش هم نمیده. خدا دلش میخواد بخشش کنه به بندگان، رشد کنند، به ثوابها برسند، مراتب عالیه ایمان و معرفت برسن. پس باید دائما توجه کنن به این نعمت هایی که خودشون بهشون میده تا شکر کنن. کدوم نعمت ها؟ اون نعمتی که چشیده باشن، نعمتی که نچشیده آده. حالا این مسئله معروفی هست، نوجوانی که هنوز بالغ نشده بعضی نعمت مزه بعضی نعمت ها رو نچشیده و هیچ وقت با انگیزه شکر نداره. خدا مثلا طوری من آفریده یا کسایی من که فرد چند سال دیگه بتونم ازدواج کنم، مهم ازدواج کنم چطور میشه؟ نمیدونم ازدواج چه مزهی میدی. پس برای اینکه آدم انگیزه شکر پیدا کنه تا شکر او را به مراتب عالی کمال برسونه، به قرب خدا برسونه، باید نعمت خدا را بچشه، مزهش را درک کنه. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی گفته از نعمتهای خدا استفاده نکنید؟ اما نیت بهت ببین چیه. یه وقت نیتش اینه که از این مطمئن صرفا برای اینکه لذت ببره، یکی، دوم اینکه قدرت پیدا کنم یه گناه بیشتری انجام بده. این نیت شیطانیست، این دنیا پرستیست، این همونه که حب دنیا رأس و کل خطیه. اما اگه قصدش این باشه که اول مزه این نعمت رو بچشم تا شکرش رو به جا بیاره، ثانیا نیت بعدی قوت پیدا کنم تا عبادت بیشتری کنم. بالاخره هر کاری را آدم در این دنیا بکنه یه انرژی لازمی داره، متناسب با خودش. بعضی غذاها هست که برای انرژی مغز انسان مفیدتره، برای کار علمی مناسبتره، بعضی انرژی عضلات آدم تقویت میکنه، برای کارهای بدنی بیشتری لازم هست. بعضی ورزش هایی هست که برای همین ها هست، اینا رو باید انجام بده تا اون نعمت خدا رو بهتر درک کنه تا انگیزه شکر پیدا کنه، اما به شرط اینکه آه کسی باشه که بدون این نعمت ها نعمت های خداست، نه، فطرت این رو داشته باشی، اون وجدانی داشته باشه که در وقت فهمید خود این نعمت خداست در مقام شکرش برمیاد و طبعا از سر ستیز با خدا بر نیاد و مرتکب گناه بشه. اینم یکی از قصد هایی که میتونه آدم را کارهای دنیویش را اخروی کنه. یکی دیگه از نیت های اینه که آدم به طور طبیعی وقتی آدم این کاری را زیاد تکرار میکنه هم خسته میشه، هم خستگی روانی پیدا میکنه. آدم از کار مکرر و تکراری و اینا خیلی خوشش نمیاد دیگه، خسته میشه آدم، میخواد اینو تغییری تنوعی درش پیدا بشه. و بالاخره مثلا شبهای احیا همه ما تجربه کردیم، یه آدم بیشنه دعای جوشن کبیر بخونه و بعدش هم ابو حمزه و بعدش هم دعای دیگه و این آخراش که میرسه دیگه خسته و چرتی و کسل میشه دیگه، حال عبادت نداره، زور زوره کی مایم نمیفهمه داره چی میخونه و بنده که اینجور هم شما خودتون میدونید. در روایت داره که امیر المؤمنین سلام الله علیه شبهایی رو که عبادت میکردن که هر شب بیشترش رو به عبادت میکردن، آخر شب یک بار دیگه غسل میکردن لنشاط، برای اینکه از خستگی و کسالت در بیان و نشاط. خب غسل کردن و شستن این تر مقصد، حالا هوا گرم میشه به آب سرد یا سرد باشه با آب گرم، این خود این یه لذتی داره، آدم خوشش میاد، این ثوابی چیزی نداره. اما آدم به قصد این باشه که من این کارا میکنم تا از خستگی در بیام، از ملالت در بیام، نشاط عبادت پیدا کنه. همین شستشوی بدن میشه خودش عبادت و ثواب مضاعف خواهد داشت. میگه آدم باور نمی کنم، من خواستم خودم مولوان شاد باشم، کاری انجام ندادم، ولی همین که میخواد نشاط پیدا کنه برای عبادت یا برای خدمت به دیگران، خود این میشه عبادت و کار آخرتی میشه. یکی دیگه از نیت‌هایی که مربوط میشه به جامعه اسلامی، به شخص خود ما مربوط نمیشه، یعنی ممکنه به نفع ما هم داشته باشه، اما بستگی داره به اینکه من کدومش را نظر داشته باشم، نفع شخصی را یا نفع اجتماعی را. اون مسئله ایست که در فرمایشات امام، در فرمایشات مقام معظم رهبری و سایر بزرگان به صورت‌های مختلف اشاره شده، حفظ عزت اسلامی و مسلمی. فرض کنید یک کسی اموال ارثی داره به قدری که خودش و فرزندانش ازش استفاده کنن تا آخر زندگی بسشونه، اموال املاک و مستقلاتی داره که برای زندگی استفاده می‌کنه، اما بتونه از این اموالی که داره یا از کار شخصیش یا کار فکریش یا تدبیرش یا تخصصی که در یک کاری داره استفاده کنه تا جامعه اسلامی را از کفار بی‌نیاز کند، چیزی که الحمدلله بعد از انقلاب مراتب زیادیش برای جامعه ما پیدا شده. شاید شما جوان ها هیچ کدوم توجه نداشته باشید، نبودید اون وقت و شاید درست هم نشنیده باشید. یه وقتی بود که علمای ما، علمای درجه اول مراجع، اگه چشمشون مریض میشد احتیاج به جراحی عملی داشت، باید برن اسپانیا عمل کنند. یکی از مراجع به خصوص یادم میگه رفت اسپانیا عمل کرد و بعد که اومدن رفتیم استقبالش رو اینا. یعنی در ایران یه پزشکی بیمارستانی که چشمش رو عمل بکنه مورد اعتماد نبود. اعمال خیلی ساده تر، معالجات ساده تر باید برم اروپا، انگلستان، حالا اسم نبرم، از چند تا از شخصیت های علمی در حد مراجع و در اون حدها برای بیماری ها شبران. یادم رفتن انگلستان، رفتن اتریش، رفتن اسپانیا. حالا الحمدلله به برکت انقلاب طوری شده که از کشورهای همسایه به جایی که برن انگلستان میان ایران. ما نمیدونیم این چقدر ارزش داره در دنیا. این پیشرفت، پیشرفت علمی است. احتیاج هم نبود ثروتمندا میتونستن اون وقت هم وقت درخواه این بیماری ها معالجه میشد، منطقه هزینه بیشتری داشت. خود هم سرشکستگی برای یک کشور اسلامی بود که باید مثلا علما و مراجعشون برن اروپا معالجه کنن. اگر کسی کار بکنه، بره درس بخونه، مهارت پیدا بکنه، تمرین بکنه، یاد بگیره، اختراعی بکنه یا از این قبیل چیزهایی که موجب عزت اسلامی و عزت کشور اسلامی و بی‌نیازی از دشمنان بشه، یکی از بزرگترین عبادات. این پیشرفت های اخیری که مقام معظم رهبری چند بار اشاره می کنند در زمینه انرژی هسته‌ای، در زمینه بیوتکنولوژی، در زمینه نانو، امثال اینا که ما خیلی همون هم درست نمی دونیم که چه پیشرفت هایی شده اجمالاً. اینا اگر کسی برای خدا این کار را انجام بده، که البته تا اونجایی که من اطلاع دارم بسیاری از کسانی که به این موفقیت ها رسیدن اینا تو آزمایشگاه می رفتن بی وضو نمی رفتن، به قصد عبادت می رفتن. کار دنیایی است، نتیجهش هم آثار دنیاوی است، اما پیش خدا خیلی ارزش داره. عزت اسلام، عزت جامعه اسلامی است، حفظ آبروی اسلام و مسلمین یکی از عبادت‌های بزرگی است. اما شرطش اینه که واقعا دلش برای اسلام بسوزه و نه برای جیب خودش. همه حرفا سر اون نیته. و نظیرش بسیاری چیزایی که ما توجه نداریم، حفظ محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، حفظ آبهایی که داریم و خیلی منابع طبیعی دیگه ای که نه تنها باید برای خودمون استفاده کنیم، برای نسل فعلیمون، برای آیندگان باید. چون ثروت هایی است که خدا در اختیار ما قرار داده و نسل های آینده هم استفاده کنند. کارهایی بشه در این که محیط زیست سالم بمونه، منابع طبیعی محفوظ بمانه، حراج نکنیم، همینطور خام فروشی کنیم بدیم نره هر جوری و افتخار کنیم که صادرات نفتمون مثلا چقدر بیشتر شده و اینا، چیزایی که به خصوص مقام معظم رهبری مکررات تأکید می‌فرمایند که سعی کنید ارزش افزوده ایجاد کنید، سعی کنید اینا رو محصولاتی به وجود بیاد که روش کار بشه، ارزش مضاعف پیدا بکنه، خام فروشی نکنید، سرمایه ها رو بفروشید در بعد دستور خالی بمونه. اگه کسی به این نیت برای اینکه جامعه اسلامی در مقابل کفار عزیز باشه، نسل آینده ما هم دستشون پیش دشمنان دراز نباشه. کار دنیاییست، کاریست که کفار هم دارن. اونا برای محیط زیست، برای حفظ جنگل ها، برای منابع طبیعیشون، زیرزمینیشون، معادنشون کار میکنن، ما هم میکنیم. اما اونا برای خودشون و برای دنیای خودشون کار میکنن، ما برای این میکنیم که خدا دوست داریم. این میشه عبادت، هزاران برابر ارزشش بیش از اون کارهایی است که اونا، کارهای خوبی که اونا انجام میده، چون قصد عبادت خداست، اطاعت خداست. پس بنابراین را 10 مورد که کارهای دنیایی حتی حیوانی ترین کارها میتواند به قصد اطاعت خدا انجام بگیره و ثواب عبادت داشته باشه. بستگی داره به اینکه نیت ما چی باشه. دنیایی بودن به این است که ما نظر هدف داشته باشیم به اینا، این کارها را بخوایم برای خودش، برای اینکه لذت ببریم، برای اینکه سودش تو جیب خودمون بره. اما اگر برای این انجام بدیم که از اینها استفاده کنیم برای آخرتمون، برای اطاعت خدا، برای پیشرفت اسلام، برای عزت اسلام و مسلمین، همین کار میشه کار آخرتی و دارای ثواب مضاعف خواهد بود. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله.